پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شاهزاده رضا پهلوی، چهره مخالف حکومت ایران که همزمان با اعتراض‌های دیماه 1404 فعالیت‌های سیاسی خودش برای آنچرا که رهبری دوران گذار می‌نامد گسترش داده، با انتشار پیامی خطاب به هواداران خود از آنها خواسته با رفتار شایسته و خیشتنداری کامل به اعتراض‌ها ادامه بدهند و حواسشان به حاشیه سازان به گفته او باشد و بدانند که این پیام به ایرانیان داخل و خارج از ایران هم منعکس می شود. در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی به نمایش در آمد از رفتار بعضی از معترضان که گلایه‌هایی رو هم با خودش به دنبال داشت. شاید در اینجا ما به یک موضوع مشترک برسیم و درباره‌اش کمی باید فکر کنیم. فرهنگ اعتراض چیست؟ و چرا در فضای امروز ایران معترضان از مناظره فاصله گرفتند و به مقابله رو آوردند؟ نقش حکومت و رهبران اپوزیسیون در غیبت احزاب سیاسی چیست؟ در پاراگراف اول در میانه تشویش هزار آیا و وسواس هزار اما با مهمانان من در ادامه همراه باشید. یکی از مهمانان من کاظم کردوانی است، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی، از فارغ التحصیلان مدرسه البرز تهران، از اعضای هیئت مدیره کنفدراسیون دانشجویی و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم هستند آقای کردوانی. همچنین مهمان دیگرم کاستیل حیدری، هنرمند و فعال سیاسی که فعالیت‌های سیاسی خودش رو از سال 88 خورشیدی شروع کرده و در حدود تقریباً 6 ساله که از ایران خارج شده، از اعضای گروه سیاسی ولت که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنه. من به هر دو میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم و اجازه بدید که آقای کردوانی از شما آغاز کنیم و به این بپردازیم که آنچه که ما داریم می‌بینیم در شکل برخوردی که حالا به ویژه این رو شاید پررنگتر در جامعه خارج از ایران ببینیم و در خود ایران هم خب به واسطه حالا اون گره هایی که وجود داره، نبود احزاب سیاسی، فشار سیاسی، سرکوب، خب این میتونه در جایی شکل احساسی تر به خودش بگیره و بروز پیدا کنه. اما در خارج از کشور خب ما با این مسئله روبرو نیستیم، اما به نوع دیگه‌ای این روزها شاید یک ادبیات خاص رو داریم ببینیم. دلیل این ادبیات خاص و اصلا اینکه جامعه به جایی که با هم مناظره بکنه درباره مسائلی که سرش اشتراک نظر نداره و بیشتر شکل مقابله‌ای داره میگیره چیه؟ چرا ما به این سمت اومدیم؟ شما تجربه به هر حال انقلاب 57 رو هم داشتید و فضاهای اون دوره رو هم به هر حال مرور کردید به واسطه فعالیتاتون، اما در این نقطه و در این سالها ما چنین چیزی رو به این شدت شاهد نبودیم که بعد از دیماه 1404 بروز کرد.
درود فراوان بر شما و بر تمام کسانی که به این صدا گوش میدهند و از این موقعیت استفاده میکنم. باز هم تحصیت میگم به جامعه ایران، به مردم ایران، برای این فاجعه بزرگی که در جامعه ما اتفاق افتاده و خودم رو شریک همه عزیزانی میدانم که عزیزان خودشون رو از دست دادن. من البته نمیخواستم چون شما اسم آوردید در شروع برنامه‌تون، من به هیچ اسمی نمیخواستم بپردازم. من میخواستم راجع به یک موضوع بسیار مهم اجتماعی صحبت بکنم.
البته من این اسم رو به دلیل که ایشون واکنش نشون داد، تنها رهبر اپوزیسیونی بود که اومد و واکنش نشون داد، حالا به هواداران خودش به عنوان یک مثالی که تازه از راه رسیده بیان کردمش.
بله البته خیلی بهتر خوب بود که مثلا پیش از هر کسی به همسرشون بفرمودن که مدت هاست این شعار مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد رو در واقع رسم کردن توی خارج کشور و در واقع که خودش یک نوع به صورت تبرباره بسیار روشن خشونت بود. حقیقت این آقای زرقامی، من در تمام این دوران دراز مدتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی هستم، از دوران دبیرستان تا به امروز، یعنی از سالهای 1340 تا به امروز، من این درجه از خشونت، ناروایی فکری و تحمل ناپذیری رو اونم از سوی کسانی که در دموکراتیک ترین کشورهای جهان زندگی میکنن من ندیده بودم. یعنی این خشونت کلامی، این تحمل ناپذیری در ایران خب یه وجه دیگه ای داره، باید اصلا من بر این باورم که باید جدا کرد از ماجرای خارج، چون جامعه ما حقیقتش اینه که زمانی که این در پیش از این هم همینطور بوده، ولی بچه‌ها به خصوص پس از انقلاب با یکی از خشن‌ترین حکومت‌های جامعه به سر تاریخمون روبرو بوده. این درجه از خشونتی که حکومت به کار برده خواه و ناخواه با خودش تأثیرهایی رو در ذهن مردم، در ذهن مبارزان و فعالان میگذاره. جامعه ما بسیار جامعه بسیار خشنی شده از یک جهت، با این که در این سالهای بعد از سالهای 76 آرام آرام این بحث مدارا، این بحث تمرین مدارا به خود دوست نازنینم زندیات محمد مختاری در جامعه رشد کرده بود، داشتیم امیدوار می شدیم که این به اصطلاح پل هولانگیز خشونت رو داریم زیر پا داریم میگذاریم ازش، ولی عملا در این سالها میبینیم در جامعه خودمون در ایران که به نظر میاد که مجموعه اون کارهای فکری، اون صحبتها و اون تبلیغها اون کارهای لازم رو نداشته و باید بیشتر فکر کرد و بیشتر کار کرد. اینا در مورد این خشونت یه بخش زیاد، یعنی بخصوص از سوی خب فرمودید آقای پهلوی اینو داده، باز خوبه، ولی عملا به یک شرط که پابند باشه، یعنی طرفداران ایشون. ببینید نوع خشونتی که طرفداران این جریان سیاسی در اجتماع های ایران در به اصطلاح برخورداشون انجام میدن در تاریخ ایران بی سابقه است. ما پس از انقلاب،
البته ما در گذشته آقای کردوانی اینو شاهد نبودیم، یعنی اخیراً ما شاهد بودیم که ویدیوهای اینچنینی منتشر شد که این حجم از حالا رفتارهای خاص رو نشون میداد از سمت برخی از کسانی که خودشون رو وابسته به این جریان میدونستن.
ببینید به این اندازه نبوده، ولی بوده و ویدیوهای زیادی هم وجود داشته. خود ماها به صلاح شاهدان این وضعیت در شهرهایی که زندگی میکنیم، در کشورهایی که زندگی میکنیم. ببینید حقیقت این است که گفتم اصلا برام خیلی غریبه. ببینید این خشونت اگر بخوایم از لحاظ نظری نگاه بکنیم، یه بخش خشونت برمیگرده به ناکامی، یعنی همواره ناکامی ها یک پایه میل به خشونت داره. زمانی که اون وقت این خشونت عجین میشه با هویت سازی، و این رو ما در این طیف جریان، یعنی یک نوع هویت میخواد برای خودش بسازه، و زمانی که این هویت سازی عجین میشه با یک نوع توهم که گویا در آینده بسیار نزدیکی به سرمنزل مقصود میرسه، این خشونت کلامی حتی به ترور کلامی، شما واژه‌ای که به کار برده میشه باید نگاه بکنید، اصلا به سلام مصداق بارز ترور کلامی هست. و باز از یک جنبه دیگه، هر قدر این ایدئولوژی یا این به سلام آیندهی که این جریان برای خودش تصور میکنه بلند پروازانه تر باشه، در خودش یک ضرورت توسل به تغییر خشونت آمیز عادت ها و رفتارها پیش بیاره، و به دنبالش یک نوع فرایند غیرسازی، یک فرایند دشمن سازی، یک فرایند شیطان سازی در واقع با خودش میاره. این شیطان سازی، این شر، این بسیار و میاد توی این لفاظ سیاسی اگر نگاه بکنید دقیق میبینید این شیطان دارن میسازن، دشمن از رقیب سیاسی. ببینید ما ها رقیب زمانی که شیطان میسازن، دشمن میسازن و میگوین خودی، یعنی کسانی که با اونها مسبب این مشکل ها و
بله. صداتون یه ذره آقای کردوانی الان مشکل پیدا کرد، همکارانم تلاش میکنن که صدای شما رو روش کار کنن. اجازه بدید که من همین بحث رو با خانم حیدری هم پی بگیرم. به هر حال خانم حیدری یک نسل دیگه ای هستن، تجربه خانم حیدری میتونه متفاوت باشه از آنچه که در ایران دیدن، در پیوند با اعتراض ها، در پیوند با سرکوب و خشونت‌های سیاسی که در این سال‌ها در ایران رخ داده، و تا چه اندازه ما میتونیم این خشونت سیاسی رو ببینیم که حالا به نوعی خودش رو داره باز تولید میکنه در رفتار سیاسی ایرانی‌ها، و اینکه نتونن در یک منطقه با هم بشینن مناظره کنن و نه مقابله. خانم حیدری از شما بشنویم.
سلام، روزتون بخیر، مرسی که دعوتم کردین به برنامه. حرفی که من میخوام بزنم اینه که وقتی که توی ایران میان افراد رو به اون شدت سرکوب میکنن و حذف میکنن به مدت نزدیک 50 سال، نیم قرن، چیزی که یاد میگیریم اینه که اگر کسی مخالف ماست باید حذفش کنیم. یعنی این تنها مدلی از سیاسته که ما یاد میگیریم، و اون حجم از فشار و اون حجم از سرکوب باعث میشه که ما یک خشمی هم درونمون داشته باشیم. حالا این خشم و این ترکیبش با آموزشی که ما دیدیم توی سالها باعث میشه که وقتی که با یک نظر مخالف در میفتیم، اولین جبهه‌ای که میگیریم جبهه حذفی باشه. مثلا توی مدارس توی ایران وقتی که ما داشتیم، ما بزرگ شدیم اونجا، اولین کاری که تو طول روز، اولین کاری که صبح اول وقت میکردیم این بود که توی صف وایسیم و به ما میگفتن بگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، و شعارهای حذفی بدیم. تمام دوران مدرسه با همین باورها، با همین متد ما رو بزرگ کردن. و هر چقدر ما بگیم که نه ما متنفریم، بعدمون میاد از جمهوری اسلامی یا هرچی، اینها تأثیر روانی خودش رو گذاشته و ما یاد گرفتیم که اگر هر کسی با هر نظری مخالف ما داره میگه باید حذف بشه. و این به نظر من بزرگترین مشکلیه که الان ایرانی‌ها مخصوصا خارج از کشور دارن. من خودم 5 سال
اینو با خودمون ما میاریم بیرون. الان مثلا شما از ایران اومدید، تقریبا نزدیک 6 سال بیرون از ایران هستید. چرا ما این فرهنگ رو میایم باستولید میکنیم؟ ما که خودمون آسیب دیده همین خشونت هایی هستیم که به هر حال از ابتدای، یعنی از طلوع انقلاب بهمن 57 شاهدش بودیم، حالا با اعدام سران نظام پیشین تا بیایم جلوتر برسیم به اتفاقات تاریخی مختلفی که افتاد، از کوی دانشگاه بگیریم میرسیم تا به دیماه 1404.
چیزی که من دیدم بین اطرافین خودم و تجربه‌ای که توی این چند سال به دست آوردم با صحبت با افراد مختلف اینه که ایرانی‌های خارج از کشور دو دسته میشن وقتی از ایران خارج میشن. افرادی که خودشون رو و اطرافیانشون رو فقط با بقیه ایرانی‌ها پر میکنن، یعنی دور خودشون رو با بقیه ایرانی‌ها پر میکنن و توی همون تفکر بیشتر میمونن و توی همون فرهنگ میمونن. آیا ایرانیایی که میان خارج از کشور و خودش دور خودشون رو با افراد اون کشوری که هستن پر میکنن و دیدشون عوض میشه و یاد میگیرن و سعی میکنن خودشون رو تطبیق بدن با اون فضای جدید، وقتی که خودمون رو با بقیه ایرانی ها پر میکنیم دور خودمون رو، همون فرهنگ میمونه، همون طرز باور میمونه، این خشمه رو حالا ما میایم چنلش میکنیم روی بقیه ایرانیایی که مثل ما فکر نمیکنن خارج از کشور. و یه اتفاقی که میفته که توی این چندین سال من خیلی باش برخوردم، تنفر ایرانی از ایرانی خارج از کشوره، که به نظر من بزرگترین ضربه و بهترین کمک به جمهوری اسلامی بوده. ولی که باید اتفاق بیفته برای من که چرا داره این خشم اتفاق میفته، این آموزش انقدر عمیق بوده که ما باید اونو یاد بگیریم که عوضش کنیم، و نه تنها باید این کار انجام بدیم و باید این رو عوضش کنیم، بلکه باید این تفکر ناجی رو هم روش کار کنیم. ما ایرانی ها خیلی تفکر ناجی پرور داریم، یعنی فکر میکنیم 157 این بود که آقا خمینی بیاد ما رو نجات بده، الان اینه که آقای پهلوی بیاد ما رو نجات بده، و فقط هم بر اساس نجات دادن و قدیس کردن این افراد نیست. به نظر من یکی از مهمترین دلایلش اینه که ما ایرانی ها دوست نداریم که زیر بار مسئولیت بریم. یعنی ما اگه بگیم آقا جان این آدم اومد ما رو نجات داد، اگه نجات داد که دستش درد نکنه، اگه نجات نداد ببین چه آدم بدی بود که ما رو نجات نداد، کار بد کرد و تقصیر اونه، و هیچ چیزی و هیچ مسئولیتی رو نمیپذیریم. و اینجاست که این به مشکل میخوره. این خشونت به نظر من از همین مسئولیت پذیریمون میاد.
بله، حالا من امیدوارم که شما هم یک جای نزدیک اینترنت باشید، چون صداتون یک جاهایی قطع و وصل میشه، بتونیم صدا رو از شما بهتر داشته باشیم. برگردیم به آقای کردوانی. آقای کردوانی، امیدوارم صحبت‌های خانم حیدری رو شنیده باشید. یک نکته‌ای رو که ایشون میگن، مسئله اینه که میگن یک جبهه حذفی وجود داره و خب به طور کل بعد از انقلاب این تقویت شده، و بعد هم مسئله ایرانیان خارج از کشور رو گفتن که گفتن دو دستن، اونهایی که معمولا با اون جامعه ادغام میشن، کسانی که نه در حلقه خود همون ایرانی ها باقی میمونن و همین باعث میشه که اینها نتونن همدیگر رو بر بتابند، و مسئله بیشتری که روش تاکید داشتن تأثیر روانی حذف شدن هستش، و این حذف شدن رو دلیلی میدونن برای اینکه ما امروز برسیم به چنین ادبیاتی. ولی خب در کنار اون، آیا ما میتونیم مسئله اون درک عمومی رو هم بهش بپردازیم که به هر حال به نوعی دستکاری میشه از سمت حکومت‌هایی که استبدادی هستن؟
ببینید، خانم حیدری به موضوع خیلی خوبی اشاره کردن. من با بخش زیاد صحبت‌هایشون توافق دارم. یک مسئله رو باید تفاوت بگذاریم به نظر من، یعنی وضعیت درون جامعه ایران و وضعیت خارج کشور. درسته کسانی که در خارج هستن خب کسانی هستن که تو ایران زندگی کردن، حالا نه همشون، یعنی تو این سالا تو ایران زندگی کردن و آمدن بیرون. ما ببینید، یا درسته این بسیشون، باز درسته کسانی که توی ایرانیا فقط موندن، با همون فرهنگ اخت شدن و با همون فرهنگ نگاه کنن، خب همین ایرانیه که توی خارجن فرهنگ حذفی رو ندارن، حتی اگر اخت شده باشن. شما این همه ایرانی دارید دارن توی کامیونیتی به قول فرنگی ها توی جماعت ایرانی زندگی بکنن، آدم های بسیار اهل مدارا، تحمل دار و تحمل پذیر. این یه مقدار فراتر از این ماجراست. حقیقت و ما مثلا کسانی داریم که رتبه دانشگاهی دارن، توی دانشگاه اینجا درس خوندن، 40 سال 50 سال درس خوندن، استادن، اینا میان راجع به این بعد چگونه آدم ها رو از درخت آویزون کرد و تیک تیکشون کرد صحبت میکنن توی چیزای عمومی. یعنی این خیلی، یعنی خیلی چیز مهمیه. یعنی ببینید، این مسئله خشونت موضوعی است که ما همیشه تو جامعه ایران باش درگیر بودیم، چه از سوی حکومت چه از سوی مردم، این همیشه درگیر بودیم. تو این سالا خیلی کار شده راجع به خشونت، اما الان یه واقعیتی به وجود آمده، یه نوع دوگانه سازی که حکومت کرده، حکومت یه نوع دوگانه خیلی خاصی کرده از روز نخست، یا ما یا فتنه، یا ما یا دشمن، یا ما یا نمیدونم غرب، یا ما یا سلطنت. همین کارم این جریان بهرو طرفداران آقای پهلوی کردن، یا ما یا حکومت. اون وسط
گروه های دیگه نکردن آقای کردوانی؟ یعنی هیچ وقت این کارو؟
چرا گروه های دیگه هم کردن. مثلا ما بعد از انقلاب از گروه هایی که مثلا این خشونت رو دامن زدن هم تو جامعه ایران هم در خارج، مثلا سازمان مجاهدین خلق رو داریم. توی دوره اینا در واقع میدان این ماجرا بودن و پایه‌گذارش بودن بعد از انقلاب اینجا. ولی ببینید، امکانی که اونها داشتن و به اصطلاح این متفاوت در این دوره هم بوده که اینقدر به اصطلاح موضوع اینترنت و این همه به اصطلاح فضای مجازی به این صورت در اختیارشون نبوده. و این همه قدرت های به اصطلاح که پشتیبانشون باشه و امکان هایی که پشتیبانشون داشته باشه نبوده. این خیلی مسئله است. یعنی ببینید برای اینکه بتونن موفق بشن تو حوزه سیاست و چون ناکامن در این حوزه رو و رو میارن به اینکه شما رو دوش بزنن، مخالف رو از اعتبار بیاندازن. شما فکر کنید مثلا خانم نرگس محمدی جایزه نوبل بود، از اون روز نخست مجموعه ناسزاهای بدترین ناسزاهایی که جنسی، ناسزاهای جنسی بهشون گفته شد، حتی راجع به فرزنداش عکسای بچه‌هاش انداختن به عنوان بچه قاتل، بچه‌های ساده‌ای که دارن دبیرستان میرن، تو همه زمین ها اینو میبینید.
فکر نمی کنید چون این خشم بیشتر از این نقطه میاد آقای کردوانی که افرادی مثل خانم محمدی یا کسانی که به این شکل فعالیت کردن اصولا فعالیت هاشون در چند چارچوب مشخص تقسیم بندی میشه که اصولا منافات داره با اون چیزی که این افراد نسبت بهش دلبستگی دارن و اون دلبستگی عاطفی نسبت به یک گذشته ایه که اون گذشته به هر حال با یک انقلابی که حالا نتیجهش به شکل دیگه ای شده پایان پذیرفته.
خب برای دیگه، یعنی پذیرفتن غیر، یعنی یکی از مهمترین به اصطلاح پایه‌های استبداد اینه که شما غیر رو نپذیرید، رقابت رو نپذیرید. همینه، یعنی شما این نیروهای به اصطلاح هر که با ما نیست بر ماست، هر که با ما نیست بر ماست، دقیقاً از این میاد. یعنی یکی از به اصطلاح این استبداد بسیار کهن و ریشه‌دار جامعه ایران ماست که در واقع هر کس با ما نیست بر ماست. و نپذیرفتن غیر چه در حوزه حکومتی که خب شما خیلی خوب میشناسید، خیلی همه مردم میشناسن، و در درون به اصطلاح نیروهای سیاسی. آقای زرقامی، من خب جز شما در معرفی من با ذکر فرمودید، من خب سالیان دراز در کنفدراسیون فعالیت کردم. در این 15-16 سالی که کنفدراسیون در خارج فعالیت میکرد پیش از انقلاب، شما مطلق چنین فرهنگی رو نمیبینید. شما یک جمله در تمام نشریه کنفدراسیون نمیبینید که به غیر از خودشون، یعنی سازمانهایی که جز خودشون نبودن یا نیروهای دیگه که نبودن، چنین ناسزاها و چنین در واقع لفظهایی رو بگن و چنین دشمنوار عمل بکنن. این برای من بسیار چیز غریبیه. ببینید
همین، من میخوام بگم در اون موقع هم گروهای متفاوتی بودن دیگه که درگیر بودن در میدان منازعه با حکومت پیشین، اما چرا در اونجا ما به این تقابل نمی رسیدیم؟ با اینکه اصلا نظراتشون هم با هم یکی نبود، گروه های اسلامی بودن، گروه های چپ مارکسیستی بودن، جبهه ملی بود، اینجا چرا ما رسیدیم الان به این نقطه ای که تقریبا الان نه در درون حالا افرادی که خارج از کشور هستن، حالا اینو از خانم حیدری هم باید پرسید، در داخل ایران هم این منازعه رو میبینیم، این تقابل رو میبینیم به نوعی؟
الان میبینیم. بله بله، این ببینید یه بخشش البته برمیگرده به این فرهنگی که جامعه به اصطلاح حکومت، این فرهنگ حذفی، اعدام ها، همه اینا توی جامعه آورده. یه بخشش برمیگرده آقای زرقامی به ناکامی و درک نکردن علت های ناکامی، و این خیلی مهمه. ببینید ما هممون چه راست چه چپ، یه صحبت نمیدونم شما نگاه کردید به مجموعه صحبت‌های به اصطلاح این تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، چیزی که به اصطلاح یکی از بهترین شاید یکی از گفتگوهای خوب گفتگویست که با داریوش همایون انجام شده. اونجا یه حرفی می‌زنه که داریوش همایون میگه که ما بعد از چه به اصطلاح طرف جریان روشنفکران راست، چه روشنفکران چپ، بعد از 40 سال که چه طرفدار بودیم چه مخالف، دستمون خالیه و تنها اون جریان مذهبی است که در واقع به دستش پره و رسیده به اون چیزی که میخواد. یعنی این ناکامی رو ماها داریم در زندگیمون، ماهایی که یک عمر برای یک زندگی بهتر، برای یک جامعه آزادتر، برای یک وضعیت مردمی بهتر زندگی کردیم، خب ما خیلی ناکامی سیاسی داریم، همه زندگیمون رو گذاشتیم ولی هیچگاه نرفتیم دنبال چنین کاری. ببینید من یه بخشش فکر میکنم آقای زرقامی به این برگرده که تصور میکنن که رسیدن به حکومت الان دیگه در واقع در چیزشونه، در دست، در دسترسشونه، امروز و فردا به حکومت خواهند رسید و فکر میکنن در این حکومت آیندهی که در دسترسشونه از همین حالا باید تکلیف کسانی که با خودشون مخالف هستن رو تعیین بکنن. برای اینکه این تکلیف رو تعیین کنن، اولین کاری که میخوام بکنن بی آبرو کردن ایناست. شما فکر بفرمایید واژه های مثلا تبلیغ، اینی که هر کس این تبلیغ 57 این همه بدبختی مال 57 هست که اگر نگاه بکنید خود شاه اولین 57 هیچگاه نمیاد پای یه بحثی که این 57 چرا اتفاق افتاد، هیچگاه نمیاد پای این سوال این پرسش مهم که چگونه میشود بعد از 57 سال مدرنیزاسیون، 53-54 سال مدرنیزاسیون حکومت پهلوی، جامعه ما ببخشید جامعه ما میفته دست آخونده. فقط یه دشمن میسازن، چون برای که این رو باید، چون فکر میکنن فردا حکومت در دسترس کنه، از همین الان نباید اینا مزاحم داشته باشن، یه شیطان میسازن از رقیبان سیاسی خودشون، یه دشمن میسازن و برای این شیطان ها و برای این دشمن ها همه چیز رو در حقیقت مباح میدونن، درست میدونن.
بله، من یاد ترانه هم افتادم از روزوه به مانی که میگفت حتی راه دشمنی رو هیچ کی یادمون نداده. به ظاهر برگردم به خانم حیدری، اگر اجازه بدید آقای کردمانی از ایشون بپرسم که شما خانم حیدری، این بعضی از این ترمهای سیاسی، عبارات سیاسی که الان استفاده میشه، اینا تو ایران چگونه بازتاب داره؟ بین نسل نو چه بازتابی داره؟ چون به هر حال میبینیم که اینور اونور هشتگ هم زده میشه دیگه. الان آیه کردمانی اشاره کردم به مسئله 57 ها و این مسئله نپذیرفتن غیر در داخل خود ایران این چقدر پررنگه، به ویژه در جریان حالا جنبش هایی که شما توش رفتید، شرکت کردید یا در این اعتراضاتی که تو ایران بوده حضور داشتید.
ببینین توی ایران به خاطر سرکوب شدیدی که اتفاق افتاده و به خاطر حذف تمام فعالان سیاسی و زندانی کردن فعالان سیاسی توی حوزه های مختلف، اتفاقی که افتاده اینه که مثلا من خودم به شخصه تا وقتی که تو ایران بودم اصلا حزبای مختلف فعال رو نمیشناختم و خود من فعال بودم، توی دانشگاه بودیم، یعنی تنها حزبی که میشناختم بچهای دانشجو بودن که با هم دیگه کار میکردیم و نمیدونستیم که اصلا هستن حزبای دیگه که دارن فعالیت میکنن. به خاطر
یعنی حزبای رسمی رو میگید شما یا حزبای غیر رسمی؟
بله، هم رسمی هم غیر رسمی. یعنی اونایی که ما نفر میدونستیم حزبا، مثلا حزبای اصلی و بزرگی که بودن رو میدونستیم که هنوزم هستن و فعالیت میکنن، ولی نمیدونستیم هنوز تو ایران عضو دارن. یعنی توی نسل خودم رو دارم حرف میزنم، اصلا منظور من کسایی که حالا فعالیت جوی دیگه میکردن، من توی تهران بودم و
مثلا یعنی شما نمیدونستیم مثلا حزب ملت ایران هست، پان ایرانیستا هستن، جبهه ملی هست،
میدونستیم که اینا هستن ولی فکر میکردیم که از خارج فعالیت دارن. یعنی تفکر این بود که همه افراد فعال این گروه ها از خارج از ایران هن که دارن فعالیت میکنن.
یعنی کاملا یک انقطاعی بوده بینش نسل آره، شما و آره. اون چیزی که اتفاق افتاده بود در گذشته.
دقیقاً. و تا وقتی که از ایران خارج نشده بودم متوجه نبودم که نه، واقعا هستن افرادی که دارن داخل ایران، یعنی اصلا حجم بیشتر از فعالان این حزب ها داخل ایرانن و اصلا واقعا چیز شوکه کننده ای بود. چرا؟ چون ترس هست، وحشت هست که اصلا افراد میان راجع به این مسئله صحبت کنن که اصلا دارن جزء یه گروهی فعالیت میکنن و تا وقتی که اعتماد کامل پیش نیاد، اونم در حد خیلی بالا، این صحبت ها اصلا صحبت نمیشه. یعنی شما میتونین اعضای خانوادهتون جزء این حزب ها باشن و شما حتی ندونین و به خاطر اون خفقان وحشتناکی که توی این سال ها ما دیدیم از جمهوری اسلامی و ترس از اتفاقی که برات میفته اگه بفهمن که تو داری فعالیت میکنی یا چی. و چه بازتابی داشته این؟ دو تا مسئله رو به ما یعنی دو تا چیز رو به ایرانی ها یاد داده. یکی اینکه بزرگترین و مشکل بزرگترین مشکلی که به نظر من الان ایجاد کرده این تفکر دقیقا حرفی که زدن دوست یا دوستی یا دشمنی، یعنی هیچ چیز این میانه ای وجود نداره. و دومیش هم دوست دشمن دشمن من دوست منه، که این باور الان ما خیلی داریم میبینیمش که چطوری توی ایرانی خارج از کشور مخصوصا که وقتی تظاهرات میشه پرچم اسرائیل رو میارن، پرچم آمریکا رو میارن و فقط تنها دلیلش اینه که اسرائیل و آمریکا رو دشمن جمهوری اسلامی میدونن و چون اسرائیل و آمریکا دشمن جمهوری اسلامی هم پس در نتیجه دوست منن و این کاملا غلطه و این کاملا آسیب زننده است. و به نظر من این پیامد بزرگترین پیامدی که الان داشته و ما داریم الان میبینیم آسیبش رو
همین استفاده یه جور دیگه هم مثلا میشه دیگه، افرادی که مثلا نشانهای فلسطین رو میارن با خودشون، یعنی در طرف مقابل هم گاهی اوقات دیده شده این موضوع که بعد باعث یک درگیری هم شده.
دقیقاً یعنی اون موقع هم، یعنی اصلا میدونین این نمادها، این باور دوست منی یا دشمن منی و دشمن من دوست منه، اینا دوتا باوریه که توی تمام آدم های ایران به نظر من نهادینه شده، کاملا فارغ از باورهای سیاسی و جبهه گیری های سیاسیشون. و این چیزیه که ما داریم میبینیم، ولی من دارم حرفم مستقیما با اپوزیسیونه که ما داریم واسه یه هدف میجنگیم، اونم رفتن جمهوری اسلامیه. میخوام بگم که این باور خیلی آسیب زننده است، چون شما میایین توی کشورهای همون شعاری هم که گفتن مرگ بر سفاست، شعاریه که توی شما دارین میگین down with left، توی کشورهای غربی که سیستم سیاسی و اقتصادیشون کاملا بر اساس سیستم سوسیالیستی و چپگراست. خب وقتی شما میان این کار میکنین، چه انتظار حمایت ما باید داشته باشین دیگه از اون کشورها؟ و باعث میشه که این حمایت ازشون، یعنی اون دیگه نخوا شما رو حمایت کنن. شما وقتی میان توی کشوری که داره اسرائیل رو تحریم میکنه به خاطر نسل کشی که داره انجام میده، پرچم اسرائیل رو توی تظاهراتات میبری، از نظر روانی کاملا قابل درکه. ما میفهمیم که اوکی این شما از کجا، به عنوان یک ایرانی من میدونم که اون کسی که پرچم اسرائیل دستش گرفته چرا داره این کارو میکنه، ولی از کسی به عنوان کسی هم که داره توی سطح قانون‌گذاری اروپا کار میکنه و با افراد صحبت میکنم، حرفی که میزنم خب ما نمیتونیم از همچین چیزی دفاع کنیم، اون وقت ما میشیم هیپوکریت، که درست رو میگن. و این آسیب رو خیلی به چشم دارم میبینم که ما باید یاد بگیریم که آقا جان، اولا که هر کسی که با دشمن من داره دشمنی میکنه و برای من داره میجنگه حتما دوست من نیست، و برعکسش هم هست. اینطوری هم نیستش که هر کسی یا دوست منه یا دشمن منه. دنیا خیلی خاکستری تر از این سیاه و سفیده، این دید سیاه و سفیدیه که ما داریم.
ممنون از شما. اجازه دادید که از آقای کردوانی هم من همینو جویا بشم. آقای کردوانی، شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که این مسئله دوست و دشمن و حتی میتونیم به یه جایی هم برسیم، یعنی مسئله زبان و سمبولها، که حالا شاید من از این اصطلاح خیلی خودمانی ایرانی استفاده بکنم که یک جوری شاید اگر فلان سمبول یا فلان نشان رو اگر بیاریم در فلان اعتراض همراه کنیم با خودمون، یک جوری خاک پاشیدن در چشم اون حکومت اقتدارگرا یا اون مستبد.
شما چند نکته رو آقای سرقابی گفتید که همش مهمه و همش قابل بحثه. یعنی ببینید این نمادها، مثلا شما فکر بفرمایید این جریان طرفدار سلطنت یکی از دعوای گنده سالیان اعتراضش سر این بوده که شیر خورشید باشد یا نباشد. اصلا خود این بحث به نظر من یه بحث مصنوعیه. ما زمان شاه، یعنی ما یک مصوبه متمم قانون اساسی داریم که میگوید پرچم ایران رو میگه چه که اون از که شیر خورشید درش هست. بعد یه پرچم ملی داشتیم که زمان شاه هم وجود داشت، در تمام چیزهای رسمی دولتی هم به کار برده میشد که به اصطلاح بدون شیر خورشید به کار برده میشد. اینا رو کسی نمیدونه. حالا یه دعوای اینجوری را انداخته. حالا کسانی که این همه دعوا سر این ماجرا را انداختن، میان پرچم اسرائیل رو کنار پرچم ایران، بالا سر پرچم ایران میگیرن. این خیلی حرف عجیب غریبیه، کار عجیب غریبیه. چگونه میشه که الان ببینید مثلا همینا
با گروه های برخی جریان های گروه های اتنیکی که مثلا پرچم مثلا آذربایجان رو دستشون میگیرن میان یا پرچم اقلیم کردستان رو دستشون میگیرن میان به عنوان تجزیه ضرب راجع به اینا صحبت میکنن. خب چرا این رو راجع به خودشون صحبت نمیکنن؟ یعنی ببینید این تناقض ها
شاید این یه مقداری آقای کردانی برگرده به رفتار خود حکومت در ایران و حالا الان در این اعتراض ها گزارش هایی هم وجود داشته که حکومت از نیروهای غیر ایرانی هم استفاده کرده در جریان سرکوب، گزارش هایی که البته به طور مستقل رادیو فردا نمیتونه تاییدش کنه اما همچین گزارش هایی هم بوده. شاید اینها همه مجموعاً گفتم باعث بشه که اگر کسی این سمبول رو میاره صرفاً میخواد لزوماً باورش نباشه بلکه نوعی خاک پاشیدن در چشم مستبد باشه.
نه من دیدم در ویدیوهای تظاهرات های طرفداران سلطنتی مثلا یه خانمی آمد، من دیدم این ویدیو رو فکر کنم کانادا بود، که شکایت یعنی اعتراض میکنه به یکی از برگزار کنندگان تظاهرات، میگه من طرفدار شاهزادم ولی این پرچم اسرائیل رو برایشی آوردی و چه فحش رکیکی به اون خانم دادن. یعنی واقعیت شونه که شما ببینید زمانی که یه قولی رو توی یه بوتری در میارین دیگه به سالگی نمیتونی اون قول رو تو اون بوتری بکنید. من برمیگردم باز به این بحثی که شما شروع کردید، بحث بسیار مهمیه. ببینید بحث خشونت آیا زوامی، من 22 سال تو این حکومت زندگی کردم دیگه، دانشگاه درس میدادم، کانون زبان درس میدادم، با جوان ها سر کار داشتم، با مجموعه نمیدونم مطبوعات تمامی رفتم و سفرم زیاد میرفتم، ایرانم خوب میشناسم. خشونتی که در جامعه ایران که البته تاریخا وجود داشته ولی این حکومت تزریق کرده یک چیز غریبیه و ما فکر میکردیم با این همه بحثایی که راجع به مدارا و سازش و اینا خیلی کم، که من یادم میاد زمان که حتی خاطرتونه از اون خفاش شهر، اون کسی که زنها رو میبرد و به اسلام میکشت اینا، بعد این رو آورده بودن اعدام بکنن، این رو آورده بودن تو ورزشگاه آزادی با جهر سخیر اعدام کنن، زمان خاطرمی. حالا خود این یه داستانه، خود این یه تبلیغ خشونت آشکار خشونته. برجت اونم دوره اصلاحات حدود شاید 100 نفر آدم با هر کدوم یه دست هر کدومشون یه چلی که 4 لیتری بنزین بود میخواستن اینو آتیش بزنن، یعنی یه قاتل رو میخواستن اعدام کنن. بیشتر از 100 تا قاتل بالقوه اونجا آمده بودن برای مخالفت با این قاتل در واقع قاتل بالفطره آمده بودن برای مخالفت با یه قاتل بالفعل. یعنی شما ببینید در این درجه از خشونت اون وقت نیروهای سیاسی باید به این خطر آگاه باشند. تمام کسانی که در رهبری جریان‌های سیاسی هستند یکی از مهمترین کاراشون اینه که این خشونت رو نه تنها دامن نزنن بلکه روی به اصطلاح شیپور مدارا بدمن، روی این بحث مدارا بدمن پذیره. این تمام
ببینید گروه های سیاسی در داخل ایران هستن یا جامعه مدنی بخشیش این صحبت ها رو مطرح میکنه، حتما تو این سال ها هم دیدیم. بله. اما اون بخشی که این صحبت ها رو کرده حالا مثل گروه هایی که حتی در دایره قدرت هم نبودن، من نمونه شو مثال بزنم مثلا نهضت آزادی ایران، خب اصولا اینگونه بیانیه داده، اما اصولا این گروه ها خب بالاخره متهم شدن در جایی به مماشات کردن با حکومت استبدادی، یعنی این مسئله رو همین اینها باهاش روبرو هستن، ضمن اینکه چقدر واقعا گوش شنوا وجود داره برای آنچه که گفته میشه، چون در ابتدای انقلاب 57 هم زمانی که ماشین حالا اعدام به راه افتاده بود مقالات بسیاری نوشته شد که امروز مراجعه کنیم میتونیم بخونیم که در ذم این حرکت بود، اما هیچ کدوم اون صداها شنیده نشد آقای کردمانی. و آیا امروز جامعه ایران با وجود تکنولوژی هایی که وجود داره، با وجود این ابزاری که در اختیارش هست، قادر هست که این صداها رو بشنوه و جلوی این خشونت بایسته؟
من تصور میکنم با توجه به این همه ابزارها، اگر رهبران گروه های سیاسی ببینید زمانی که جامعه ایران تظاهرات مثلا یه جریان میبینه که آمدن به صلاح همسر رهبر یه جریان سیاسی یه پرچم یه شعار دستش گرفته مرگ بر فلان مرگ بر فلان مرگ بر فلانه، چه تأثیری تو جامعه ایران میذاره. یعنی درست اگر این جریان ها بیان هر کدومشون در هر جایی که هستن، خواه زدن طلب باشه، خواه مجاهد باشه، خواه چپ باشه، خواه هر چی که هستن، روی این مسئله تبلیغ بکنن، کار بکنن، بیشک نظر اثر داره، بیشک اثر داره. من در واقع این وضعیت، من ببینید درست هم که این وضعیتی رو من بیش از انقلاب سال 57 رو اوبرو بودم که صدای آدم های آخر شنیده نمی شد. اگر خاطرتون باشه دکتر مصطفی رحیمی دوست نازنین من اون مقاله بزرگ نوشت چرا من با حکومت اسلامی من مخالفم، پیش از انقلاب، زمانی که آقای خمینی تو نفرشتون نشسته بود، ولی که توجه نکرد. توجه میکنین این در واقع از بار مسئولیت ماها کم نمیکنه. ماها باید بگیم و هی کوشش بکنیم این رو تبدیل به یه فرهنگ بکنیم. ببینید شما اگر آقای زرقابی شما یه چیز رو فرمودید که این سالها این زیاد شده، این سالها زیاد شده رو الان به صلاح زمانی تقویمی نگاه کنید، هر یعنی از اون سالهایی که یه جریان فکر کرده که قدرت در دستشه، در دسترسیشه، شروع کرده به این کار رو، یعنی این کار رو تشدید کرده. در گذشته که فکر نمی کرده به قدرت برسه، خیلی دموکراتیک تر در راه عمل می کرده. من فکر میکنم راجب این خشونت حد برق و همه این ماجره ها ما باید کار کنیم و خواهش کنیم از همه رهبران گروه های سیاسی که نذارن طرفدارانشون تو این وادی بلافیز بیافتن، اگر افتادن بیان بیرون و مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارن. چون بعدن ببینید زمانی که شما با روش های غیر اخلاقی و ضد اخلاقی به حکومت برسید، جامعه اخلاقی به دنبالش نخواهد بود.
نکته جالبی رو اشاره کردید. من برگردم به خانم حیدری که صحبت‌های ایشون رو هم داشته باشیم، چون چیز زیادی هم پایان برنامه نداریم. از ایشون بپرسم که چقدر جامعه درون ایران اصلا فرصت داشته که، حالا اشاره هم کردن به واسطه سرکوب، که این ماجرا رو بتونه تمرین کنه و مسئولیت، اصولا مسئولیت رو باید برگردن چه کسی انداخت؟ مسئولیت اصلی یا فقط متوجه حکومت یا رهبران سیاسی هم نقش دارن که از این خشونت جلوگیری کنن؟ و اصلا چگونه میتونن جلوگیری کنن؟ نسل جدید چگونه داره نگاه میکنه به پیش رو؟ آیا نسل جدید میتونه از ابزارهای استفاده کنه جلوی این خشونت بیسته یا نه؟ نسل جدید به نوعی همراهی میکنه و همون راهی رو میره که عده‌ای در 57 رفتن، امروز حالا متهم میشن و امکان داره که در دهه های آینده گروه دیگه بیان این عده رو متهم کنن در صورت هر تغییری که اتفاق بیفته اون تغییر مطلوبی براشون نباشه.
چیزی که من دارم تو نسل جدید میبینم، حتی نسل که از من کوچیکترن، یعنی نسل بعد از من، مخصوصا نسل بعد از من، واقعا این بچه ها خیلی مطالعهشون بالاست و سواد بالایی دارن. یعنی واقعا با تشکر از اینترنت و وی پی ان.
سواد یعنی چی خانم حیدری؟ منظورتون از سواد مدرک تحصیلی دانشگاه رفتن یا سواد به معنای دانش؟
دانش به معنای دانش، 100% به معنای دانش. چون واقعا دیگه میدونیم که ایران مگه مدرسه‌هاش چی درس میدن که حالا مثلا بخواد دانشش خیلی خیلی مثلا مهم باشه. ولی دارم از دانش واقعا باور و سطح سواد سیاسی صحبت میکنم که بچه‌های داخل، مخصوصا بچه‌های دهه 80 که نسل بعد از منن، واقعا سطح سوادشون خیلی خیلی بالاست و این خیلی خوشحال کننده است که میبینیم وقتی که صحبت میشه باهاشون، میبینی که چقدر با دل و جرأتن و چقدر توی انقلاب مهسا مخصوصا اصلا داشتن رهبری میکردن اون انقلاب رو و خیلی خیلی به نظر من کلن بحثشون جداست با خیلی دیگه از افراد. ولی این خشونت به نظر من بیشتر از خارج از کشور داره ساپورت میشه تا از داخل. این خشونت کلامی، این خشونت رفتاری که ما توی یک سری از گروه های سیاسی خارجی گروه سیاسی میبینیم، بیشتر از خارج از کشور داره نشأت میگیره. من همین الانش توی صفحه اینستاگرام خودم
اصلا یه نگاهی داره به نظر شما داخل به این مسئله، یعنی این درگیری که الان بیرون ما میبینیم حالا خیلی هم فراگیر میشه در شبکه‌های اجتماعی، آیا داخل اصلا به این مسئله توجهی هم داره یا نه فقط به عنوان یه اتفاقی که افتاده و ازش رد میشه؟
خیلی اتفاقا براشون عجیب و ناراحت کننده است که وقتی میبینن که چشمشون به چشم امیدشون به ماست. بعد از فکر کنید 2 هفته ما اینور اینترنت داشتیم، ما داشتیم هر روز از وقتی که این اتفاقات شروع شد این اخبار رو دنبال میکردیم. این بچه ها داخل ایران نزدیک 1 ماه اینترنت نداشتن و بعد از یه مدت، بعد از 1 ماه که تازه اینترنتشون وصل شد، اومدن و دیدن که ما داریم اینور اونا دارن اونجوری بچه ها رو قلقم میکنن توی ایران کف خیابون، اینجا ما داریم به جون هم میافتیم که چرا پرچم شیر و خورشید نمیدونم به مغازت نزدی، چرا عکس شاهو نذاشتی تو مغازت، و واقعا ناامید شده بودن از ما. و من مسیج میگیرم خیلی زیاد از داخل از ایران که به ما میگن بابا اصلا مگه این مهمه الان؟ ما الان فقط دارن بچهای ما رو میکشن، شما به جای اینکه برین صحبت کنین با مثلا افراد مهم کشورهای اروپایی و آمریکایی که یه کاری برای ما بکنن، یه حرفی بزنن، صحبتی بکنن، اینترنت برای ما ایجاد بکنن، دارید به جون هم میافتید که چرا عکس نذاشتی تو مغازت. و این واقعا براشون یعنی به سطح بالای ناامید کننده بود، چون داخل ایران واقعا دیگه براشون مهم نبود که از این بعد که کی میاد، چرا میاد و چه جوری میاد. داخل ایران الان فقط اینجوری بودن که بریم جنگ، بریم نجات پیدا کنیم، نکشنمون حداقل، اینا فقط برن که ما زنده بمونیم دیگه. اصلا بحث اقتصاد و بحث آزادی بیان و آزادی حجاب دیگه از یه جایی، از وقتی که اینا گلوله جنگی آوردن توی خیابون دیگه مطرح نبود. مطرح این بود که آقا جسد زنده بمونیم، اینا برن که ما زنده بمونیم. حالا این منده خدا اونایی که بعد از این، یعنی این ترامای وحشتناک رو پشت سر گذاشتن، اومدن به اینترنت وصل شدن با چشم امید که ببینن ما داریم چی کار میکنیم، دیدن که ما اینور داریم با هم تو سرکله هم میزنیم. و این واقعا برای خود من خیلی، یعنی من شرمنده بچه های داخل ایران شده بودم.
آیا میشه حالا اینجوری بهش بپردازیم، چون دیگه فرصتی هم نمونده، بعد باید بریم به جمع‌بندی برسیم با حضور شما و آقای کردوانی، میشه اینطوری نگاه کرد که اگر ما نتونیم یک گفتگویی رو شکل بدیم بین ایرانیان خارج از ایران، ایرانیان داخل و حتی ایرانیانی که به نوعی به هر حال در یک جایی نزدیک به حکومت هستند و اونها هم به هر حال ایرانی هستند و اونها هم اگر میگیم مردم یک کلیت رو میشه، من این واژه خب خیلی جاها استفاده میشه که استفاده شاید استفاده دقیقی نباشه، آیا میشه چنین چیزی رو پدید آورد؟ ضمن اینکه ما میبینیم که به هر حال مسئله خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست، خشونت کلامی هم هست که شما اشاره کردید و این خشونت خودش رو گسترش میده یک جاهایی در این قالب که داخل گیومه من بگم انگ زدن به افراد در هر شکلی، حتی افرادی که در داخل ایران هستند یا فعالیتی میکنن هم از جانب حکومت هم از جانب گروهی از مخالفان.
ببینید دموکراسی معنی سطحی معنیش دقیقا همینه که ما بتونیم بشینیم با افرادی که مخالف ما حرف میزنن، بتونیم بشینیم پای یه میز و صحبت کنیم. اصلا بحث این نیست که یعنی شما به این آدم رو قبول دارید یا ندارید، اصلا بحث این نیست که شما باورهای اون آدم رو باور دارید یا ندارید، بحث اینه که دموکراسی معنیش اینه که اگر یک گروهی انقدری بزرگ هست که بتونن از خودشون نماینده داشته باشن، باید اینا بشینن و با هم دیگه صحبت کنن. و تا وقتی که ما نتونیم به اینجا برسیم، به اون سطح برسیم که گروه های مختلف از مجاهدین تا گروه های کارگری تا گروه های دانشجویی تا گروه های چپ راست وسط بالا پایین، اینا همه باید بتونیم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. و
البته گفتنش ساده است، بگیم بشینیم باید صحبت کنیم، ولی شکلش مهمه دیگه.
100%. ولی میگم این معنی دموکراسی، و ما تا وقتی نرسیم به اون اندیشه و به این باور که ما باید خودمون رو برسونیم به اون سطح که این اتفاق رو پدید بیاریم، ما تا اون روز رنگ دموکراسی رو به ایران نخواهیم دید.
سپاسگزارم از شما. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد در حد 2 دقیقه پاراگراف آخر که میشه جمع‌بندی این بحث رو داشته باشیم. البته این بحث میتونه خیلی گسترش پیدا کنه و از هر دری میشه دربارش سخن گفت و حرف زد، قطعا شاید در برنامه‌های آینده باز بهش بپردازیم. مهمانان من کاظم کردوانی و کاستیل حیدری تا لحظات دیگر با شما خواهند بود با پاراگراف آخر. پاراگراف اول رو میشنوید و اینجا میرسیم به ایستگاه آخر، ماننده همیشه پاراگراف آخر که هر کدوم از مهمانان جمع‌بندی خودشون رو میگن و اون پیام طلاییشون رو. از شما بشنویم آقای کردوانی، پاراگراف آخرتون رو در 2 دقیقه.
سپاسگزار از شما. من بر این گمان هستم که خشونت، چه به شکل کلامیش و چه به شکل فیزیکیش، یکی از بزرگترین خطرهایی است که بود و نبود جامعه ما رو تهدید میکنه. امروز و فردای جامعه ما بسته به این بسته است که نیروهای سیاسی، انسانهایی که دارای عقل متعارف هستند، انسانهایی که ایران براشون مطرحه، انسانهایی که مردم ایران براشون مطرحه، بود و نبود این مملکت براشون مطرحه و در رهبری گروه‌های سیاسی قرار دارن، وظیفه دارن با همه نیرو به این موضوع به اصطلاح مبارزه با خشونت و تبلیغ فعالیت غیر خشونت آمیز و مدارا تحمل، کنار آمدن با هم دیگه خیلی مهمه، تحمل یکدیگر، کنار آمدن با یکدیگر، تبلیغ کنن و خودشون این باور رو در عمل نشان بدن.
سپاسگزارم از شما. خانم حیدری، از شما بشنم این پاراگراف آخرتون رو در 2 دقیقه.
حرف من فقط یک چیزه، این که ما باید یاد بگیریم که این تفکر حزبی چیزیه که ما چندین و چند صده است که باهاش درگیریم و باید یاد بگیریم که مشکل ما از اینجا ریشه میگیره. یکی این و دومین این که ما خیلی مهمه که یاد بگیریم در دنیا برای ما ناجی وجود نداره، کسی برای نجات ما بلند نمیشه و نخواهد اومد و ما باید مسئولیت این نجات رو خودمون رو بر عهده بگیریم. و من صحبتم با ایرانیای خارج از کشوره، من با داخل از افشای داخل ایران دارن به اندازه کافی جنگاشون رو انجام میدن، ما باید جنگای خودمون رو انجام بدیم از خارج و تنها وقتی این اتفاق میفته که ما به دنیا نشون بدیم که ما ظرفیت دموکراسی رو داریم، که ایران پس فردا مثل سوریه نمیشه و این تنها وقتی اتفاق میفته که ما بتونیم توی یک راهپیمایی، توی یک جمعی که هر حزب سیاسی بتونه خودش رو نشون بده، کنار هم دیگه بشینیم، با هم دعوا نکنیم، که دنیا این رو ببینه و ببینه که این ایرانیای خارج از کشور دارن به ما نشون میدن که ایرانی ها ظرفیت این دموکراسی رو دارن و میتونن با 1000 تا حزب مختلف کنار هم دیگه بشینن بدون اینکه بخوان همدیگه رو تیکه پاره کنن.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه که همراه من بودن. شما شنونده پاراگراف اول بودید و در این پاراگراف اول به فرهنگ اعتراض پرداختیم، آنچه که این روزها در فضای به ویژه خارج از ایران میبینیم که خب بازتابی هم داره در داخل ایران. این موضوع رو مهمانان من به بحث گذاشتن و اینکه چرا معترضان از مناظره فاصله گرفتن و به مقابله رو آوردن. از شما هم دعوت میکنم اگر نظری دارید حتما نظر خودتون رو دریغ نکنید و با ما در میون بگذارید. بهترین راه و شاید امروزی ترین راهی که میتونم پیشنهاد بدم بهتون اینه که از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید، @فرداگرام، که میتونه شما رو به ما متصل کنه. مهمانان من در پاراگراف اول امروز کاظم کردوانی، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از فارغ التحصیلان مدرسه البرز تهران و از اعضای هیئت مدیره کنفدراسیون دانشجویی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود، و کاستیل حیدری، هنرمند و فعال سیاسی که فعالیت‌های سیاسی خودش رو از سال 88 شروع کرده، در حدود 6 سال تقریبا که از ایران خارج شده، از اعضای گروه سیاسی ولت که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنه. در ادامه این رو هم فراموش نکنید که اگر که مایل بودید که با خود من هم در تماس باشید، میتونید از طریق اینستاگرام این کار رو انجام بدید، پیام خودتون رو ارسال کنید، نظرتون رو درباره برنامه، اگر موضوع خاصی به ذهنتون میرسه که میتونه جذاب باشه برای دیگر شنوندگان ما در پاراگراف اول، قطعا ما میتونیم ازش استفاده کنیم. من رو میتونید در روی اینستاگرام از طریق محمد _ زرقامی پیدا کنید و در تماس مستقیم با هم باشیم. فراموش نکنید یک پیام و کلام که همیشه ختم این برنامه است و اون هم این که انسان دشواری وظیفه است.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.